دي مجلة
تمام
ولندن. خوش
زنده
مجيد.
تمام زنده باشین. سلام علیکم، ساعت 6:30 وقت کابل شد. من جمشید بیبزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که رهبران افغانستان و جهان حملات خونین بر شهر پاریس را که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت محکوم کرده اند. اما پیش از پرداختن به این مسئله و سایر مطالب، همکارم فرشته نگاه مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت افغانستان با تقوی عملات پاریس گفتند که تروریسم مرز و مذهب را نمی شناسد. گروه داعش مسئولیت عملات پاریس را که در آن بیش از 100 نفر کشته شدند به دوش گرفت و ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در خصوص ادامه سرپرستی مسئولان امنیتی و دفاعی را رد کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان رویداد اخیر پاریس را محکوم کرده و گفتند که تروریسم مرز و مذهب را نمی شناسد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است که حکومت افغانستان خود را با فرانسه غم شریک می داند و به خاطر این رویداد سخت متاثر است. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با اشاره به حمله اخیر در پاریس روی از بین بردن تروریسم پافشاری کرده است. ولسی جرگه افغانستان نیز حمله اخیر در پاریس را محکوم کرده است. ولسی جرگه افغانستان امروز فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در خصوص ادامه سرپرستی مسئولان امنیتی و دفاعی را با اکثریت آرا رد کرد. در این فرمان از ولسی جرگه خواسته شده بود اگر مسئولان سکتور امنیتی و دفاعی از سوی این جرگه رأی اعتماد نمیگیرند، به عنوان سرپرست میتونند به وظایفشان ادامه دهند. اما ولسی جرگه میگوید که این موضوع خلاف قانون و محدود شدن صلاحیت های این جرگه میباشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت عملات دیشب شهر پاریس را به عهده گرفت. در عملات پاریس 127 نفر کشته شده در حالی که حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه ای که آنلاین نشر شد گفت 8 نفر با پوشیدن کمربندهای انفجاری و داشتن تفنگ‌ها این عملات را انجام دادند. اعلامیه این گروه تنرو پس از سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در تلویزیون کشورش نشر شد. فرانسا اولاند در مورد گفت
C'est un acte de guerre qui a été préparé.
او میگوید این یک اعلام جنگ است که در بیرون فرانسه برنامه ریزی شده بود، اما از داخل کشور در آن همکاری صورت گرفته که تحقیقات بیشتر آن را روشن خواهد ساخت. عملات دیشب پاریس عکس‌العمل‌های شدید رهبران جهان را نیز همراه داشت. شماره از رهبران جهان با ابراز تسلیت و همدردی این عملات را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. در ادامه تقبیع عملات پاریس از سوی رهبران جهان، وزیر خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر میگوید این عملاتی که توسط گروه های تروریستی انجام شدند غیر انسانی و وحشیانند. این عملات هیچ ربطی با دین و یا قوم ندارد. عربستان سعودی این عملات را شدیداً محکوم کرده و همچنان در مبارزه با تروریسم متحد باقی میماند. از سوی دیگر صدر اعظم ژاپن شینزو آبی در صحبت با خبرنگاران در استانبول گفت که ژاپن برای گرفتن جلو تروریسم در همکاری نزدیک با فرانسه و جامعه بین المللی کار خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه فرانسه در اجلاس سرانه G20 که فردا در ترکیه برگزار می شود اشتراک کند. لورانت فابیوس که در حال حاضر برای اشتراک در نشست سرانه کشورها به خاطر بحث روی بحران سوریه به ویانا پایتخت اتریش رفته است، در صحبت با خبرنگاران امروز گفت او میگوید دیده خواهد شد که کدام گام های واقعی را برای تقویت و امانگی بین المللی به خاطر اقدامات علیه تروریسم برداشته میتوانیم و واضح است که این همه بر اساس آنچه که در جهان جریان دارد خواهد بود. از این خاطر امروز من اینجا آمدم و با برخی از اشتراک کننده های نشست امروزی دیدم. فردا دوباره به کشورم میروم و با رئیس جمهور فرانسوا اولاند ملاقات میکنم. وای به خاطر آنچه در پاریس اتفاق افتاد نمیتواند به اجلاس سران جی 20 برود. اما من فردا به ترکیه خواهم رفت. شرکت فرانسه در امور بین المللی همچنان ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید عملات پاریس نیاز برگزاری جلسه اضطراری برای پایان دادن به بحران سوریه را شدت بخشیده است. فدریکا موگرنی پس پیش از آغاز گفتگوهای امروز میان رهبران بیش از 20 کشور جهان در صحبت با خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش گفت کشورهایی که در ویانا دور میز با هم نشستند همه درد مشترک را احساس و تجربه کردند. اما جان کری وزیر خارجه امریکا پیش از این هشدار داده بود که احتمال رسیدن به یک موفقیت در این مذاکرات دیدن نمی شود. و بر اساس یک خبر دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران سفرش را که برای بازدید از ایتالیا و فرانسه برنامه ریزی شده بود پس از عملات دیشب پاریس لغو کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که لغو این سفر رئیس جمهور کشورش را اعلام کرد بر رسانه های خبری گفت که تاکنون روشن نیست که حسن روحانی برای بازدید به این دو کشور چه زمانی سفر خواهد کرد. پایان سرویس خبری.
از همراهیتان تشکر. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش تکنیک انجینیر رامین کوکر با من همکاری میکند. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوید. حکومت افغانستان حملات خونین شب گذشته بر پاریس را به شدت تقبیح کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت:
حکومت افغانستان حملات تروریستی دیشب پاریس را تقبیح میکنه. افغانستان باور داره که تروریسم یک مشکل جهانی است و جهان باید مشترکاً در مبارزه با تروریسم کار کنه.
ولیس جرگه از حکومت میخواهد تا برنامه هایش را در خصوص روند صلح در چوکات قانون تنظیم نماید. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان تاکید دارد که حکومت باید به گونه واضح درباره مداخله اسلام آباد در امور افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو کند.
ما با دولت افغانستان گفتیم که غیر از اینکه شما روی میز مذاکره با پاکستانی ها به صورت واضح و صریح سر عوامل مداخله پاکستان حرف بزنید، راه دیگه وجود نداره.
و درباره شکایات شماره از باشندگان کابل نیز به شما خواهیم گفت که استفاده از لهجه ایرانی در برخی از رسانه های داخلی را نوع تهاجم فرهنگی می دانند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان حملات شب گذشته بر پاریس را به شدت تقبیح کرده و آن را یک جنایت دردناک خواندند. در این حملات که شب گذشته انجام شد، حدود 150 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. حملات شب گذشته بر پاریس در تاریخ فرانسه بزرگترین و جدیدترین حملات خوانده شده است. همکارم جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
حملات پیام شب گذشته در پاریس مرکز فرانسه عکس العمل های را با سطح جهان برانگیخت و مقامات افغان نیز این حملات را یک جنایت نابخشودنی خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حملات پاریس نشان داد که تروریسم سرحد را نمیشناسد و تهدید آن متوجه تمام بشریت میباشد. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که رئیس جمهور غنی در یک نامه مراتب همدردی و تاسف خود را با فرانسه و هلند امتای فرانسویش ابراز کرده است. در این نامه همچنان آمده است که مردم افغانستان از سالهای متمادی به این طرف قربانی تروریسم هستند و درد مردم فرانسه را به خوبی احساس می کنند. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی تروریسم را یک تهدید مشترک برای منطقه و جهان خوانده و یک بار دیگر روی مبارزه جدی و مشترک در برابر این پدیده تاکید کرده است. شب گذشته در پاریس پایتخت فرانسه افراد مسلح حملات را بر چند محل انجام دادند که به اساس گزارش ها در این حملات به تعداد 150 تن کشته و حدود 200 تن دیگر زخم برداشتند. فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه پس از انجام این حملات در کشورش حالت اضطراری را اعلام کرده است. این حملات حدود 10 ماه پس از آن صورت میگیرد که افراد مسلح بر دفتر شالی ابدو حمله خونین را انجام داده و در آن 12 تن کشته شدند. ریاست جمهوری حکومت افغانستان نیز حملات اخیر در پاریس را با الفاظ شدید تقبیح کرده است و مراتب همدردی خود را با مردم فرانسه ابراز کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حکومت افغانستان و مردم افغانستان حملات تروریستی دیشب پاریس را تقبیح میکنه و مراتب تسلیت خود به حکومت و مردم فرانسه شریک میکنه. افغانستان باور داره که تروریسم یک مشکل جهانی است و جهان باید مشترکاً در مبارزه با تروریسم کار کنه تا این پدیده شوم از دنیا محو شود.
حملات در پاریس از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و ولسی جرگه این کشور نیز به شدت تقبیح شده است. پیش از این نیز مقامات افغان به این مسئله تاکید کردند که مبارزه با تروریسم در افغانستان باید جهانی شود، این به خاطر که تروریسم به نفع هیچ کشور نیست و ضرر آن به تمام کشورهای جهان میرسد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا برنامه هایش را در خصوص روند صلح به درستی پیش برده و آن را در چوکات قانون تنظیم کند. نظیر احمدزی معاون این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه همچنان از مخالفان مسلح تقاضا کرد تا برای تامین صلح در افغانستان حاضر شوند. در این حال مسئولان شورای عالی صلح نیز تایید می کنند که برای رسیدن به صلح پایدار باید در کشور اقدامات مؤثر انجام شود. باز هم همکارم جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان به این باور است که تلاش‌های انجام شده در راستای تامین صلح و امنیت در کشور مؤثریت چندان نداشته و حکومت باید در برنامه‌هایش برای پیشبرد این پروسه تجدید نظر نماید. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را به عهده داشت میگوید حکومت باید به شمول برنامه‌هایش روی تشکیل شورای عالی صلح نیز توجه کرده و در آن اصلاحات به وجود آورد.
حکومت
میگوید حکومت باید به برنامه‌های صلح توجه کند، اما این صلح باید در چوکات قانون انجام شود. صلح تنها از یک طرف صورت گرفتن نمیتواند و ما از جانب مقابل نیز توقع میکنیم که به صلح حاضر شوند. آقای احمدزی میگوید افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده و کسانی باید در شورای عالی صلح جایگزین شوند که شناخت کامل با مردم در مناطق و ارتباط محکم با حکومت داشته باشند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که شماره از اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند که افغانستان با میدان جنگ مبدل شده و ناامنی ها روز به روز در کشور گسترش پیدا می کند. چند قبل نیز سرپرست شورای عالی صلح تاکید کرده بود که در ساختار این شورا باید تغییر آورده شود و تلاش ها برای صلح در کشور به صورت هماهنگ پیش برده شود. وی گفته بود که رئیس جمهور کشور مطابق به تعهدش باید روی برنامه های صلح تجدید نظر کرده و کسانی را شامل تشکیل این شورا سازد که میان حکومت و مخالفان مسلح به خوبی میانجیگری کرده می توانند. حالا نیز مسئولان این شورا طرفدار عمل شدن برنامه های موثرتر بوده و میگویند از این چنین اقدامات استقبال میکنند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین میگوید:
این مسائلی که یک تجدید نظر به تشکیلات شوه یا روش های کاراتر در پیش گرفته شوه، من فکر میکنم اینا همگی خوب است. من یقین دارم که برای بهتر انجام دادن یک کار راه های بهتری هم وجود داره. ما راه های بهتر و مؤثرتر به خاطر رسیدن به این هدف عالی استقبال میکنیم.
آقای قاسمیار همچنان میگوید توافقی که در خصوص تامین صلح در کشور میان دو طرف به میان آید باید قابل قبول مردم باشد، اما تا حال مشخص نیست که حکومت در مورد پیشبرد برنامه ها و تغییر تشکیل شورای عالی صلح برنامه ای دارد یا نه. برخی از کارشناسان امور میگویند که موافقت پروسه صلح در کشور به اراده حکومت و طالبان مسلح و همچنان به همکاری صادقانه پاکستان بستگی دارد.
در این حال شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند تا زمانی که حکومت به گونه واضح در رابطه به دلایل جنگ جاری با پاکستان بحث نکند، این کشور دست از مداخله بر نخواهد داشت. معاون اول این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در 30 سال گذشته پاکستان در برابر افغانستان سیاست دوگانه کار گرفته، اما حکومت و جامعه جهانی در جلوگیری از این سیاست پاکستان کوتاه آمدند. این در حالی است که برخی از رسانه‌های داخلی گزارش دادن که یک عضو مشران جرگه پاکستان گفته که طالبان دشمنان پاکستان به شمار نمی روند. در این حال برخی از کارشناسان روی اتخاذ سیاست جدیتر افغانستان در قبال پاکستان تاکید می ورزند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
ادامه سیاست دوگانه پاکستان در برابر افغانستان اعضای شورای ملی را واداشته تا از حکومت توقع کنند که اقدامات واضح و جدیتر را در قبال پاکستان اتخاذ کند. محمد علمی زدیار معاون اول مشران جرگه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو زودی در کنار مطرح کردن این خواست از چگونگی سیاست حکومت این کشور و جامعه جهانی در برابر پاکستان انتقاد کرد و ای گفت رای حل پایان منازعات میان افغانستان و پاکستان را اندازی بحث های واضح دو طرف روی چگونگی دلایل جنگ جاری است.
ما با دولت افغانستان گفتیم که غیر از این که شما روی میز مذاکره با پاکستانی ها به صورت واضح و صریح سر عوامل مداخله پاکستان حرف بزنین، رای دیگه وجود نداره و جامعه بین المللی را با خود بکشونین در این عرصه.
آقای زیدیار گفت که پاکستان از 30 سال بدین سو برای تامین منافعش سیاست نامناسب را در برابر افغانستان دنبال کرده، اما حکومت افغانستان نتوانسته پاکستان را قناعت دهد که تامین صلح و ثبات به نفع دو کشور است. این در حال است که به اساس گزارش برخی رسانه‌های داخلی، مشاهد حسین یک عضو مشران جرگه پاکستان گفته که طالبان دشمنان پاکستان به شمار نمی‌روند و تهدید برای اسلام آباد نیستند. از سوی هم طارق فاطمی مشاور امور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان هفته گذشته در دیدار با سرپرست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که کشورش از پروسه صلح و رهبری افغانها حمایت میکند و آماده کمک به این روند است. اما سیاست دوگانه پاکستان از سخنان نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان سفرش به آمریکا نیز هویداست است. شریف گفته است که کشورش نمیتواند در یک وقت طالبان را بکشد و هم آنان را به میز مذاکره حاضر کند. با آنکه حکومت افغانستان در مورد نظر اخیرین سناتور پاکستانی ابراز نظر نکرده است، اما شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند نیاز است تا حکومت در عملکردش نسبت به پاکستان جدیت بیشتر نشان دهد. عباس نویان یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان بعد از افشای مرگ ملا عمر سیاست خوبتر را گرفته که با پاکستان مستقیما داخلش چی شد که پاکستان خودش یک طرف است. معلوم دار سیاست دولت افغانستان باید زیادتر کار کنه، سیاست دولت افغانستان باید جدیتر باشه.
آقای نویان افزود که سیاست دوگانه پاکستان در حال حاضر حتی در داخل آن کشور نیز با مخالفت ها همراه شده و جامعه جهانی هم تلاش میکند تا به خاطر قطع حمایت پاکستان از تروریسم فشارهای را بر آن کشور وارد نماید. انتظار می رود رایل شریف لویدرستیز پاکستان در هفته جاری به امریکا سفر کند. بس روی مسئله افغانستان با مقام های امریکایی در صدر آجندای وی قرار دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با ما هستین. وزیر شهرسازی افغانستان میگوید به خاطر فرستادن چندین مکتوب مشاور حقوقی رئیس جمهور، آنها جواز ساخت یک شهرک در شهر کابل را به خلیل الله فیروزی دادند. سید سعادت منصور نادری روزشان به مکاتیب را نیز در این مورد به کمیسیون سم شکایت مشران جرگه سپرد. اما رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه میگوید سخنان وزیر شهرسازی برای آنها قناعت بخش نبوده و افراد دخیل در این قضیه را در جلسه آینده به خاطر پاسخدهی فرا میخوانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
موضوع بستن قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند در شهر کابل با یکی از مقروضین عمده کابل بانک هنوز هم از سوی وزارت شهرسازی روشن نگردیده است. وزارت شهرسازی میگوید به خاطر فرستادن مکتوب‌های پیهم مشاور حقوقی رئیس جمهور به این وزارت، آنان جواز ساخت شهرک هوشمند را به خلیل الله فیروزی سپردند. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی که در این خصوص روز شنبه به جلسه کمیسیون سم شکایات مشاوران جرگه فراخوانده شده بود، همه مکاتبی را که از سوی مشاور حقوقی رئیس جمهور دریافت کرده بود در اختیار این کمیسیون قرار داد. آقای نادری در این مورد گفت:
وزارت شهرسازی یک وزارتی است که برای ما معیار بودن شهرک مهم است. یک شهرک که ما برش لیسانس میتیم، اجازه میتیم، آیا او دارای معیار هست یا نیست، آیا او سرمایه داره یا نه، آیا چی نفع به وزارت شهرسازی میرسه که کار ما با اونا بکنیم، ای بر ما مهم است. وقتی که اونا تصفیه شدگی بر ما از مرجع حقوقی میایه، پیش ما دیگه دیگه در این قسمت سوال نیست.
پس از امضای قرارداد ساخت شهرک به نام هوشمند با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، و انتقادهای شدید مردم در این مورد، رئیس جمهور غنی این قرارداد را دوباره لغو کرد. خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود، رئیس و معاون این بانک، حدود یک سال قبل از سوی استر محکمه عامل اصلی بحران کابل بانک شناخته شده و هر یک به 10 سال زندان و پرداخت میلیون ها دلار محکوم شدند. از سوی حمزالمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه، به رادیو آزادی گفت سخنان وزیر شهرسازی برای آنها قناعت بخش نبوده و باید افراد دخیل در این مسئله در جلسه آینده کمیسیون حاضر گردند.
ما با سخنان وزیر صاحب قناعت نداریم. موضوع دیگر این است که محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور از سوی رئیس جمهور از وظیفه اش برکنار شده. فعلا وظیفه اش در حالت تعلیق است. ما می خواهیم که لوی سارنوال به این کمیسیون حاضر گردیده در این مورد پاسخ بدهد. این واضح است که در این مسئله فساد بوده و حالا گفته می شود که مشاور حقوقی رئیس جمهور 7 میلیون دلار گرفته است.
پیش از این ولسی جرگه هم تاکید کرده بود که باید این مسئله به گونه جدی بررسی گردیده و در این زمینه مطابق قوانین نافذه کشور اقدام صورت گیرد. مردم عام نیز میگویند که حکومت افغانستان باید این مسئله را دنبال کرده و نگذارد که برخی مقامات از صلاحیت هایشان استفاده غیر قانونی و نادرست بکنند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
شماره از باشندگان کابل میگویند استفاده از لهجه ایرانی در برخی از رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی نوع تهاجم فرهنگی در این کشور است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند استفاده از لهجه ایران باعث از میان رفتن لهجه، فرهنگ و عنعنات کشور گردیده و حتی برای نسل آینده افغانستان هم مؤثر نیست. در این حال برخی از اعضای جامعه مدنی و مسئولان رسانه‌ها نیز میپذیرند که در بعضی از رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی با لهجه ایرانی صحبت می شود، اما آنان می گویند که این کار قصدن انجام نمی شود. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید هرگاه شکایت رسمی در این باره در اختیار آنان قرار بگیرد، کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه‌ای این وزارت در زمینه اقدام خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مهاجرت و زندگی افغانها برای سالیان متمادی در کشورهای همسایه به خصوص ایران به باور برخی ها سبب به میان آمدن نوع تهاجم فرهنگی در افغانستان گردیده است. شماری از باشنده های شهر کابل نیز استفاده از لهجه ایرانی را در برخی از رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی نگران کننده دانسته و آن را نوع تهاجم فرهنگی می خوانند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند این مسئله ضربه بزرگی را به فرهنگ افغانی وارد می کند و حتی باعث امراهی نسل آینده افغان نیز میگردد. عمر و زیاد، دو تن از باشنده های کابل.
ما از حکومت فعلی میخواهیم هر رسانه ها که هستند که خلاف عنعنات و کلتور افغانستان کار میکنه باید گرفتار شوه.
تلویزیون ها زیاد رادیو ها لهجه ایرانی گپ میزنن و کلگی هر کس بد میگه. باید از چیز خود افغانستان ما شما باشه که لهجه شیرین از بسیار دم رادیو میشن ایرانی کل ایرانی در ایران تیر کردن من جبهدار نمی حساب ایران خود پیش رفته جون قربان گپ میزنن.
این باشنده های شهر کابل همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند تا از پخش و نشر برنامه هایی که با لهجه ایرانی منتشر می شود جلوگیری نماید. این تنها رسانه ها و اعضای جامعه مدنی نیست که با لهجه ایرانی صحبت می کنند، بلکه بعضی از افغان ها که سالها قبل در ایران مهاجر بودند و حالا به کشور برگشتند هنوز هم با همان لهجه صحبت می کنند. محمد رضا و فاطمه، دو تن از افرادی که با لهجه ایرانی صحبت می کنند.
من مدت 23 سال در ایران زندگی کردم. نه با عراقی ها خوب بودن نه با ایران افغانی ها. مدرسه رفتن اونا تا دوره راهنمایی و تا دوره بالاتر راهنمایی اونا درس خواندن، ولی چون اونا تو مدرسه بیشترین صدمه روحی رو میدیدن. من پسر خودم تو ایران تو کلاس ششم شاگرد اول استان شده بود.
12 ساله بودم که ایران رفتم. سیو بچه هم کلش همونجا تولد شد. صبحانه میخورد، نهار میامدیم میخوردیم، شام میخوردیم، خیلی خوشحال بودیم.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در سال‌های گذشته نیز شماری از باشنده‌های کابل و چندین شهر دیگر افغانستان شاهد یاد بود از سال روز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران بود. شماری از افراد با نصب تصاویر امام خمینی رهبر مذهبی ایران در سرک‌های غرب کابل از وفات وی یاد بود می‌کردند. با آنکه برخی از نماینده‌های رسانه‌ها نیز می‌پذیرند که در شماری از رسانه‌ها از لهجه ایرانی استفاده می‌شود، اما آنها می‌گویند که این کار عمدن صورت نمی‌گیرد. محمد آصف سحر مدیر بخش خبر تلویزیون رای فردا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
منتها با توجه به مهاجرت هایی که صورت گرفته در تمامی کشورها، ممکن بعضی از همکاران ما اگر باشند در پاکستان رفته باشد، در کشورهای خارجی یا انگلیسی زبان رفته باشد، یا مثلا در ایران رفته باشد، ممکن یک بخشش در تلویزیون رای فردا هم وجود داشته باشد. اما این به معنای این نیست که در اینجا گفته شود یا حتمی باشد یا لازمی باشد.
در همین حال برخی از اعضای جامعه مدنی نیز استفاده از لهجه ایرانی را یک نوع تهاجم فرهنگی در افغانستان می‌دانند. میثم احسانی، یک تن از اعضای جامعه مدنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت: افغان‌هایی که بیشتر در ایران زندگی کردند تحت تاثیر لهجه ایران قرار گرفتند.
مطمئناً کسایی که یک نوع در ایران زندگی کردند و در حالت مهاجرت بودند، اونا لهجه ایرانی را با خود در افغانستان منتقل کردند که ما امروز هم در گوشه‌های زمین افغانستان در بزرگ شهرها شاهد تکلم با لهجه ایرانی هستیم. بله، از این طریق ما می‌تونیم بگوییم که به یک نحوی یک تهاجم فرهنگی صورت گرفته و به یک نحوی او زبان و او لهجه شیرینی که ما در افغانستان داشتیم اینا تحت تاثیر قرار گرفته.
در همین حال مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند هر نهادی که در رابطه با نشرات برخی رسانه‌هایی که به لهجه ایران نشرات دارند شکایت داشته باشد، باید آن را به گونه رسمی به این وزارت بسپارد تا در
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رئیس جمهور فرانسه میگوید حملات شهر پاریس که ده ها کشته بر جای گذاشت از سوی افرادگرایان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. به گفته فرانسوا اولاند، این حملات در خارج از کشور برنامه ریزی شده بود. فرشته نگاه و جزئیات.
رئیس جمهور فرانسه میگوید حملات شهر پاریس که جان 127 تن را گرفت از سوی افرادگرایان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. فرانسوا اولاند در یک سخنرانی تلویزیونی روز شنبه به مردم فرانسه گفت این حملات در خارج از کشور به همکاری از داخل فرانسه برنامه ریزی شدند. انفجار، تیراندازی و گروگانگیری دیشب در فرانسه بدترین حمله تروریستی در تاریخ این کشور عنوان شده است. فرانسوا اولاند که 3 روز ماتم ملی را اعلام کرده است، عملات شب گذشته را اعلان جنگ به کشورش دانسته و آلات اضطراری را با گماشتن 1500 سرباز برای تامین امنیت در سراسر فرانسه وضع کرده است. همچنان بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که در نتیجه عملات دیشب پاریس حدود 200 تن مجروح شدند که وضعیت 80 تن آنها وخیم می‌باشد. پلیس می‌گوید 8 مهاجم که در عملات تروریستی پاریس دخیل بودند کشته شدند. به گفته منبع 7 تن از آنها با مواد منفجره‌ای که با خود داشتند در جاهای مختلف خود را انفجار دادند، در حالی که 1 تنشان با ضرب گلوله پلیس کشته شده است. تیراندازی و انفجارها از سوی افراد مسلح و مهاجمان انتحاری دیشب در یک رستوران، یک سالن کنسرت و استادیوم بزرگ فوتبال پاریس صورت گرفت. برخی از شاهدان عینی میگویند مهاجمان با سر دادن شعارهای الله اکبر بالای مردم تیراندازی کردند. سینا، یک تن از شاهدان عینی که در زمان وقوع این عملات در استادیوم فوتبال پاریس بوده، در صحبت با بخش ایران رادیو آزادی گفت:
در حین بازی بود که در اون دقایق 20 یا 30 بود که 2 تا صدای انفجار شنیده شد تو استادیوم. شبکه‌های ارتباطی موبایل خیلی بود به خاطر تجمع جمعیت وضعیت خوبی نداشت که بگی، ولی خب همین توی ورزشگاه تا جایی که من میدونم تو ورزشگاه نگهشون داشتن و با سیستم حمل و نقل و مترو همه رو تعطیل کردن.
عملات دیشب پاریس عکس العمل‌های شدید رهبران جهان رو نیز امرا داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا باراک اوباما 13 نوامبر را حمله بالای تمامی بشریت و ارزش‌های مشترک جهانی خواند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا این عملات را تقبیح کرده تعهد کرد هر آنچه که برای کمک نیاز باشد انجام خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این رویداد را جنایت علیه بشریت خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با ابراز تسلیت و همدردی با مردم فرانسه عملات شب گذشته را محکوم کرده گفت:
ülkem ve milletim adına mevki daşım.
میخواهم تسلیتم را به امتای خود رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هولند و ملت فرانسه به نمایندگی از کشور و مردم خود ابراز کنم. امیدوارم که زخم ها به زودی بهبود بیابند.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین حمله بر افراد ملکی در پاریس را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. همچنان انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز تا یک سخنرانی در مورد عملات پاریس گفت:
Ich bin in Gedanken bei den mehr als 120 Menschen,
او میگوید افکارم با بیش از 120 نفر است که حق زنده ماندن از آنها گرفته شد. مطمئن باشید که جرمنی درد و غم و هندوی شما را احساس میکند. مقامات فرانسه از ساکنان پاریس خواستند تا در منازلشان باقی بمانند. پلیس فرانسه برگزاری هر نوع تجمع در پاریس و عمومه آن را تا پنجشنبه آینده ممنوع کرده است. گروه دولت اسلامی و داعش با پخش یک خبرنامه رسما مسئولیت عملیات دیشب پاریس را به عهده گرفت.
تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش‌ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.